الرحمن الرحیم. موضوع بحث عصمت انبیا صلوات الله علیهم اجمعین بود که عرض کردیم اون چه به عنوان یک اعتقاد ضروری مطرح است، یکی عصمت انبیا در مقام تلقی و ابلاغ وحی است و یکی مسئولیت انبیا از گناهان و محرمات شرعی. درباره اینها هم دلایلی بود، بعضی دلایل عقلی و بعضی هم دلایل نقلی که در جلسه گذشته عرض کردیم. حالا درباره عصمت انبیا شبهاتی مطرح شده. بعضی شبهات کلی است، درباره همه انبیا هست. بعضی شبهات درباره بعضی از انبیا هست. و این بحث از صدر اسلام مطرح بوده و شیعه به قائل بودن به عصمت انبیا معروف بودند و از این جهت مخالفین سوالاتی را از ائمه شیعه صلوات الله علیهم می کردند و مخصوصاً در احتجاجات حضرت رضا صلوات الله علیه که در حضور مأمون انجام می گرفت و یا سوالاتی خود مأمون از حضرت می کرد، این مسائل مکرر مطرح شد و بزرگان علما و متکلمین حتی کتاب‌هایی در این زمینه درباره عصمت انبیا نوشتند، مثل تنزیه الانبیاء مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه و کتاب های دیگه. البته بررسی تفصیلی همه این شبهات وقت زیادی میخواد. ما سعی میکنیم در یه جلسه مهمترین این شبهات را با جوابهاش به طور فشرده عرض کنیم. شبهه اول اینه که اگر انبیا مسئول از گناه هستند چه امتیازی بر دیگران دارند و چه استحقاقی نسبت به پاداش اعمالشون، چون خدا اونها را وادار میکنه که گناه را ترک کنند و طبعا باید واجبات هم را انجام بدن، چون ترک واجب هم خودش گناه است. پس اون چه انجام میدند از فعل واجبات و ترک محرمات، اینها در اثر اراده الهی است و خودشون اختیاری ندارند. پس نه استحقاق پاداشی باید داشته باشند، برای اینکه کاری از اراده خودشون سر نزده، و نه امتیازی بر دیگران دارند. هر کس دیگه هم خدا او را جلوگیری میکرد از اینکه معصیتی مرتکب بشه و معصیت نمیکرد. این شبهه ایست که در خیلی از اذهان پدید میاد و فکر میکنند که معنای عصمت مجبور بودنه. اون وقت این سؤال را مطرح میکنند که اگه مجبورن پس چه امتیازی دارن بر دیگران و چه استحقاقی نسبت به ثواب دارن. جوابش هم این است که همین مبنا را باید در دست طرف گرفت. معنای عصمت مجبور بودن نیست. توضیحی که در پایان جلسه گذشته خدمت برادران عرض کردم، با توجه به اون توضیح جواب این شبهه هم روشن میشه. اگر یک بچه با استعدادی در یک خانواده تحت تعلیم و تربیت صحیحی قرار بگیره، از اولی که متولد میشه پدر و مادر مربی آگاهی داشته باشه، خوب تربیتش کنه، بعد هم در محیط خانواده، محیط مدرسه کاملا مواظبت بشه و تربیت صحیح روش انجام بشه، اگر بچه با استعداد و دارای فطرت پاکی باشه و این تربیت ها هم روش انجام بگیره، حتما یه فرد شایسته ای بار میاد و خود به خود بسیاری از کارهای زشت را، اگر نگیم همه کارهای زشت را، ترک خواهد کرد. ولی این به این معنا نیست که مجبوره، بلکه انگیزه های خیر درش تقویت شده، عیب کارهای بد بهش گوشزد شده، آگاهی او از عیوب و پیامدهای گناه زیاده، در اثر تمرین و تکراری که زیر نظر پدر و مادر و مربیان انجام داده ارادش هم قوی شده، اینه که به آسونی هم وظایف واجبش رو انجام میده و هم گناهان رو ترک میکنه. ولی در این حال این به معنای مجبور بودن نیست. انبیا صلوات الله علیه اجمعین هم ذاتاً استعدادشون فوق دیگران هست و هم تحت تربیت الهی قرار دارند و همونطور که عرض کردم روح القدس از ابتدا موظف هست که اونها را زیر نظر داشته باشه و الهام بکنه به اونها کارهای خیر را، و تحت تربیت الهی قرار دارند. ولی به این معنا نیست که اونها مجبور میشند که حتما کار خوب را انجام بدن و کار بد را ترک کنند. از یک طرف علم و آگاهی اونها فوق آگاهی های ماست، مسائل را بهتر درک میکنند، خوبی ها و بدی ها و پیامدهایش را بهتر میشناسند و هم تحت تربیت و تعلیم الهی دائما هستند. و همه اینها طوری نیست که اختیار را ازشون سلب کنه به طوری که نتونند کار بد انجام بدن. همونطور که ما خودمون بسیاری که از کارها را هیچ وقت انجام ندادیم و نخواهیم داد و در این حال مجبور نیستیم، انبیا نسبت به همه کارها همینطورن. همه کارهای خوب را به موقع انجام میدند و همه کارهای بدم را با اختیار خودشون ترک میکنند. بله، یه نکته هست و اون این است که طبق همین بیان انبیا از نعمتهای فوق العاده برخوردارند، هم ذاتاً استعداد بیشتری دارند که البته از طرف خدای متعال به اونها حفاظه شده، و هم تحت تربیت مربیان الهی، مربیان غیبی هستند. اون هم یک نعمت عظیم الهی است که خدا به اونها مرحمت فرمودی، و بعد هم تا پایان عمر توفیق و عنایت الهی شامل حال اونها میشه، وسایل خیر براشون فراهم میشه، و اگر در یک شرایط سختی هم مثل حضرت یوسف قرار بگیرن، باز خدای متعال اونها را راهنمایی میکنه و وسایل انصراف از گناه را براشون فراهم میکنه. این نعمت‌ها بیشک نعمت‌های خیلی عظیمی است که خدای متعال به معصومین صلوات الله علیهم داده که دیگران یا اصلاً از این نعمت‌ها بهره ای ندارن و یا بهرهشون خیلی کمتری. از قبیل الهامات غیبی و تربیت روح القدس دیگران محروم هستند، یعنی کسانی که معصوم نیستند، و سایر نعمت ها هم از قبیل مربی خوب، محیط خانواده خوب، چیزهای دیگری ممکنه دیگران داشته باشند، ولی اون حدی نیست که انبیا دارند. یعنی در مقام مقایسه با اون مربیان الهی اینها به اون حد نمیرسه. این امتیاز تکوینی را انبیا دارند که خدا نعمت های بیشتری تکوینن به اونها داده، ولی همینطور که این نعمت‌ها بیشتر هست، مسئولیت‌های اونها هم بیشتره. یعنی همیشه بین ثواب و عقاب درباره هر فردی تعادل برقراره. مسئولیت هر کسی متعادل هست با امکانات و استعداداتش. هر کس استعداد بیشتری داره، عقل بیشتری داره، معرفت بیشتری داره، شرایط بیشتری براش فراهم بوده، شرایط خیر بیشتری، مسئولیتش هم سنگین تره. هر کس در شرایط سخت‌تر و دشوارتری بوده مسئولیتش خفیف‌تره. اگه گناهی مرتکب بشه جرمش ضعیف‌تره. اگر کار خوبی انجام بده ثوابش بیشتره. بین ثواب و عقاب یک نوع تعادل هست و بین مسئولیت‌ها با امکانات و استعدادات شخص مکلف. هر کسی به اندازه وسع خودش، ظرفیت خودش، امکاناتی که خدا بهش داده و نعمت‌هایی که خدا بهش داده، ظرفیت فکری، روحی، معنوی و امکانات خارجی، مجموع اینها مقدار تکلیف هر کسی را مشخص می‌کنه. حتی انسان‌های عادی و غیر معصوم هم از نظر تکلیف و مسئولیت مساوی نیستند. همه ما می‌دونیم که در روایات درباره علما خیلی تشدید شده که بار عالم سنگین‌تر از بار جاهل است. ان الله تعالی یغفر للجاهل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنبا واحدا. 70 گناه از شخص جاهل رو خدا میامرزه که یک گناه از شخص عالم نمیامرزه. اون به خاطر اون نعمتی که از علم و معرفت برخوردار هست بارش سنگین داره. یا حتی وابستگان به بیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، همسران پیغمبر، مسئولیتشون بیش از سایر زنان بوده. در قرآن کریم صریحا می‌فرماید یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن تا آخر آیه. اگر کار خوب انجام بدن چون سرمشق میشن برای دیگران ثوابشون بیشتری، اگه کار بد هم انجام بدن گناهشون بیشتری. و همینطور درباره بسیاری از اشخاص مخصوصا علما در قرآن کریم آمده، علمای اهل کتاب، اونایی که ایمان آوردن اونها یعطون اجرهم مرتین، دو برابر بهشون اجر داده میشه. چون وقتی اونها ایمان می آوردن برای دیگران هم حجت میشد، دیگران هم تبعیت میکردن. به هر حال هر کسی از نعمتهای بیشتری برخوردار باشه، از موقعیت اجتماعی بیشتری برخوردار باشه، تکلیفش هم سنگین تره. و به همین نسبت تکلیف انبیا صلوات الله علیهم و سایر معصومین علیهم السلام خیلی بیش از دیگرانه. همونطور که نعمتهای بیشتری خدا بهشون داده که اون نعمتها کمک میکنه بهشون که واجباتشون رو بهتر انجام بدن، گناهان را ترک کنند، در مقابل این نعمتها مسئولیتشون هم سنگین تره. ولی به هر حال این نعمتها طوری نیست که اونها را از حد اختیار خارج کنه و مجبور بکنه. و این که میگیم خدا انبیا را حفظ میکنه، این مثل اون آیه است که میفرماد الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا نسبت به مؤمنین یک ولایتی داره که بر اساس اون ولایت، ولایت خاص، مؤمنین را از ظلمت خارج میکنه و وارد نور میکنه. آیا معنای این ولایت این است که مؤمنین مجبور میشن؟ اونجا هم که میگیم خدا انبیا را حفظ میکند، اون هم معنای سلب اختیار نیست. یعنی مقدماتش و اون نعمتهایی که موجب این میشه که اونها بر اساس و با کمک اون نعمتها وظایفشون را انجام بدن و گناهان را ترک کنن، اینها همه از خداست. پس خداست که اونها را حفظ میکند. این یک بیان توحیدی است که در قرآن کریم زیاد باش آشنا هستیم. بسیاری از چیزهایی که اسباب عادی هم داره خدای متعال به خودش نسبت میده، چه رسد به اونجایی که توفیق خاصی و عنایت خاصی از طرف خدا باشه. طبعا اونها به طریق اولا به خدا انتساب پیدا میکنه، ولی این انتساب ها در طول انتساب فعل به خود شخصه، نه اینکه اراده خدا جای اراده شخص را میگیره، فاعلیت خدا جای فاعلیت انسان را میگیره. اون فاعلیت در طول فاعلیت انسانه که توضیحش را در بحث جبر و تفویض در سال گذشته عرض کرده بودیم. این یک شبه. شبهه دیگری که در این زمینه مطرح میشه اینه که ما میبینیم و دیدیم و شنیدیم که انبیا و ائمه علیهم السلام همه اعتراف به گناه میکردن و از گناهانشون استغفار میکردن، گریه میکردن، هم از شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و هم از ائمه اطهار اینا زیاده و این دعاها و مناجات هایی که ازشون نقل شده شاهد گویایی است بر این مطلب. پس چگونه با اینکه خود اونها اعتراف به گناه میکردند ما معتقد بشیم که اونها هیچ گناهی ازشون سر نمیزده؟ جواب این شبهه این است که قبلا اشاره کردیم معنای معصوم بودن مسئولیت از محرمات است، از گناه به اصطلاح فقهی، نه هر چیزی که به هر اصطلاحی و به هر عنایتی بهش گناه گفته بشه. بسیاری از کارها هست که به عنایت‌های خاصی بهش گناه گفته میشه اما حرام شرعی نیست. اقتضای مقام خاص انبیا و اولیاء خاص خدا اینه کوچکترین کار سبک، کوچکترین کاری که شایسته مقام ربوبیت الهی نیست، کوچکترین غفلت از خدا را گناه حساب کنند. اونها زشتی که برای این گناهان درک می‌کردند خیلی بیش از زشتی هایی است که ما برای گناهان کبیره درک می‌کنیم. غیبت کردن یکی از گناهان کبیره است، ما چقدر زشتیشو درک می‌کنیم؟ اونها زشتی که از درباره غفلت از خدا درک می‌کردند خیلی بیش از اون زشتی است که ما به گناهان کبیره نسبت می‌دیم و درک می‌کنیم. بله معذرت میخوام که درست اشکالتون رو نفهمیدم، هم دور بودید هم بنده خودید. حالا ببینید جوابتون روشن میشه. اونی را که ما میگیم معنای معصومیت هست این است که گناه فقهی و فعل حرام از پیغمبر سر نمیزن. البته گفتیم که عصمت یه معنای دیگری هم داره که هیچ اشتباهی و خطایی حتی در امور عادی هم مرتکب نمیشن. اون گفتیم از اعتقادات ضروری نیست و محل بحث نیست. بحث به بسیاری از روایات اون مطلب هم ثابت هست اما به عنوان یک اعتقاد ضروری مطرح نمی کنیم، چون هستن در بین علمای شیعه هم کسانی که اون مرتبه از عصمت را قائل نیست. ما چیزی را مطرح می کنیم که به عنوان یک اعتقاد ضروری همه شیعیان مطرحه و استدلالی که می کنیم بر این اساس. شبهاتی هم که مطرح میشه حول و حوش همین مبحثه، جوابهایی هم که می دیم همینطور. بنابراین اون چه انبیا صلوات الله علیهم به عنوان گناه مطرح میکردند و استغفار میکردند همون چیزهایی است که در لسان فقهی و در لسان علمای اهل کلام ترک اولا نامیده میشه. و حتی بسیاری از این کارهایی که ازش استغفار میکردند به حسب نظر عرفی یک امر اختیاری هم به حساب نمیاد. اگر یک کسی بدون اختیار یک غفلتی بهش دست بده این را هیچ گناه نمیشه حساب کرد چون فعل اختیاری نیست. اما اونها در یک مقام عظیمی بودند که حتی چنین چیزی را هم برای خودشون گناه میدونستند. امام ادام الله ظله شریف در کتاب کشف اسرارشون یک مثال جالبی زدند که این نکته را قابل فهم میکنه برای امثال بنده. اینجور تو نظرم هست اگر اشتباه نکنم سالها قبل دیدم، ممکنم هست حافظم وفا نکنه. به حسب اون چه مزنونم هست در اونجا میفرمایند که اگر یک انسان عادی، یک شخص محترمی، اهل نزاکت و ادبی، فرض فرمایید پاش شکسته و مجبوره که دراز بکشه، پاش دراز باشه، یه شخص محترمی بیاد دیدنش، یکی از علمای بزرگ، شخصیت بسیار محترمی بیاد دیدن این شخص، این از این که پاش جلو این آقا دراز هست خجالت میکشه و هی عذرخواهی میکنه، آقا ببخشید من در حضور شما پام اینجوری دراز کردم مثلا، با اینکه اون اختیاری نداره، اون پاش شکسته و نمیتونه جمع بکنه، اما از احساس این که در حضور این شخص عظیم در این حالت هست شرمنده میشه و این را برای خودش یه نقصی تلقی میکنه و هی ازش عذرخواهی میکنه. برای اینکه ما بفهمیم ائمه اطهار و انبیا صلوات الله علیهم اجمعین چطور میشد که از یه چیزهای خیلی کوچکی که ما اونا را گناه که هیچی کمتر از گناه هم حساب نمی کنیم، خلاف ادب هم حساب نمی کنیم، اما اونا اینجور چیزا هم را حتی گناه تلقی می کردن و گریه می کردن و ازش استغفار می کردن. این مسئله خوبیست که یک مقداری ذهن ما آشنا بشه. اونها اونچنان عظمتی درباره خدای متعال درک می کردن که بعضی از حالات خودشون را که هیچ نفع مکروهیتی هم حتی نداشت این را گناه تلقی میکرده. خب در یه حالاتی آدم مجبور میشه مثلا لباسشو بکنه یا یک وضعهای دیگری داشته باشه، اونا با توجه به اون مقامی که نسبت به قرب الهی داشتن این جور وضعها را برای خودشون یه گناه میدونست. حتی گاهی ممکن است یه عمل واجبی باشه، باید انجام بگیری، ولی اینا در حضور خدای متعال شرمنده می شدن. اجمالش همون تعبیری است که شنیدید و شنیدیم که حسنات الابرار سیئات المقربین، بسیاری از کارهایی که ما اون را وقتی انجام میدیم خیلی خوشحالیم که عبادت خوبی انجام دادیم، همینها اگر از انبیا سر بزنه اونا رو گناه میدونن. این نمازهایی که من امثال بنده میکنم، شما نگم، امثال بنده میخونیم، قطعا اگر یکی از این نمازها را انبیا و ائمه اطهار میخوندن سالها گریه میکردن که چرا همچین نمازی ازشون سر زده. نمازی که ما از اول تا آخرش معلوم نیست چند لحظهش توجه به خدا داریم، و حالا توجهی که داشته باشیم چه توجهی است؟ مگه چقدر خدا رو شناختیم که اونچنان که لایق مقام اوست توجه داشته باشیم؟ مثلا نماز خوندن ما مثل یک خدمتکاریه که برای تقریب به ذهن عرض میکنم، مثلا مطلب خیلی از این بالاتره، یک خدمتکاری است که پشتش رو بکنه طرف آقا و مشغول مثلا جارو کردنی یا یک انجام وظیفه ای بشه، کاری بشه، اون خیلی خوشحاله که داره مثلا جارو میکنه، ولی اصلا توجه نداره که پشت کرده طرف آقا، این خودش یک اهانت بزرگی است، ولی اون سرش نمیشه. ما نماز خوندنیمون که دلمون متوجه خدا نیست، متوجه یه چیز دیگری است، یعنی دلمون رو کردیم طرف چیز دیگری، اعراض کردیم از خدای متعال، این بزرگترین گناهه برای اون کسی که درکش رو داشته باشه. ولی برای ما خیلی هم خوشحالیم از اینکه نماز اول وقت خوندیم مثلا. بسیاری از اعمال هست که برای ما عبادته چون ظرفیت شما نداریم، اما اگر به اون وضعی که ما انجام میدیم شخص معصوم انجام بده سالها بعد استغفار کنیم. استغفار اونها از یک اعمال و جهات لطیفی است که از نظر شرعی حرام نیست، ولی اونها به حسب اون مقامی که دارند و معرفتی که نسبت به خدا دارند اون اعمالشون را بزرگترین گناه میدن. این جواب اجمالی از این شد. نتیجه اون عمل هیچ وقت آتش جهنم نیست که خدا ببخشه. حالا میاد اونم رو بعد عرض میکنم به خصوص. بله اونها هم یک مغفرتی در خور خودش داره، اما نه مغفرتی که مربوط به گناهانه. گناهان حرام کیفرش عذاب جهنمه، بخششش هم اینه که وقتی توبه کردیم خدا ما رو به جهنم نبره. اونا کاری که موجب جهنم بشه هیچ وقت انجام نمیدن. اون گناهی که اونا برای خودشون گناه میدونند نتیجهش هم این است که از عنایات خاص الهی در اون لحظه محروم شدن. به اندازه ای که اختیار داشتند از اون مقام های بالایی که ما هیچ عقلمون نمیرسه تنزلی پیدا می کنند. بخششش هم اینه که باز دوباره خدای متعال مقامشون رو میبره به همون مقام اول خودشون و گاهی هم بالاتر. شبهه سومی که در اینجا مطرح میشه اینه که در بیان ادله اسمت گفتیم که انبیا و معصومین از مخلصین هستند و مخلصین کسانی هستند که شیطان هیچ راهی برای تصرف در اونها و هیچ طمعی در اغوای اونها نداره. ولی میبینیم که در قرآن کریم از قول بعضی از انبیا یا از قول خدای متعال نقل شده که شیطان یک تصرفاتی نسبت به انبیا داشته، به هر حال یک جور کارهایی نسبت به اونها انجام داده. مثلا از قول حضرت ایوب هست که عرض میکنه رب انی مسنی الشیطانو به نصب و عذاب، میگه خدایا شیطان من را مبتلا به عذاب رنج کرده. پس به هر حال شیطان یه تصرفی کرده درش. یا در مورد حضرت آدم و حوا داریم ولا یا بنی آدم لا یفتننکمش شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. فرما شیطان آدم و حوا را از بهش خارج کرد. یا در یه آیه دیگه داریم که و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، که به هر حال یک کاری را به شیطان نسبت میده که به حسب تعبیر آیه شریفه القاء در امنیه است. حالا این القاء در امنیه یعنی چی؟ بحث های زیادی درباره این آیه در بین مفسرین هست. وجهی تفسیری که مورد قبوله این است که پیغمبران وقتی در مقام هدایت مردم برمی اومدن آرزو می کردن که موفق بشند و مردم ایمان بیارند و مشکلی در راه ارشاد مردم پیش نیاد، ولی این آرزو تحقق پیدا نمی کرد. شیطان یک کارشکنی هایی می کرد در اون آرزویی که اونها داشتن که زود مردم ایمان بیارن و هدایت بشن و دچار شبهات و اینها واقع نشن. این تحقق پیدا نمی کرد. شیطان دستندازی هایی می کرد، کارشکنی هایی می کرد که موجب می شد که این آرزوها تحقق پیدا نکن. حالا دنبال آیه بحث هایی هست، حالا در مقام بحث تفسیری نیستیم. اجمالا از این آیه برمیاد که شیطان یک کاری انجام می داده، یک تصرفی در مورد انبیا داشتی. پس چگونه با مخلص بودن اونها و اینکه شیطان تصرفی در اونها ندارد اینا سازگاره؟ جواب هر یک از این آیات جواب خاصی داره. اجمالشون چه مشترک هست، برای اینکه بتونیم بقیه شبهات هم رو در همین جلسه مطرح کنیم به طور فشرده عرض میکنم، اجمالش اینه که هیچ کدوم از این آیات دلالت نداره بر اینکه شیطان تصرفی در انبیا کرده که موجب مبتلا شدن اونها به یک گناهی بوده. اخرج ابویکم من الجنه، نسبت اخراج به شیطان دادن، یعنی یکی از اسباب و وسایلی که موجب خروج حضرت آدم از اون بهشت شد شیطان بود. اگه شیطان نبود اون مسئله اکل شجره منهیه تحقق پیدا نمی کرد. حالا خود این را مجدداً در یه شبهه دیگری مطرح خواهم کرد. همین اندازه دخالت وسوسه‌ای که شیطان کرد این موجب خروج شد. اینه که می فرماد اخرج ابویکم، ولی شیطان همچون قدرتی نداشت که دست آدم و حوا رو بگیره از بهش بیرون بیاره. اون همون وسوسه‌اش بود. چون این وسوسه‌اش موجب کاری شد که اون کار موجب خروج از بهشت بشه، اجمالا به این مناسبت گفته شده اخرج ابویکم. بله، اون شبهه را عرض می کنم، اشاره کردم که بار دیگه این شبهه را عرض می کنم. اجمالا در اسناد این کار، این تصرفی در ذات آدم و حوا که موجب ارتکاب گناهی بشه نبود، وسوسه ای بود که حالا بعد اون را مجددا عرض می کنم. در مورد مسنی شیطان به نصب و عذاب، این هم هیچ دلالتی نداره که حضرت ایوب کار ناشایسته ای انجام داده. کارهایی که از شیطان کار کارها چگونه بود، قدر متیقنش وسوسه هایی بود که درباره اطرافیان حضرت ایوب میکرد. آیا کار دیگری هم بوده یا نه، اونا محل بحث، ولی به هر حال هرچی بوده این است که نتیجهش این شده که ایشون دوچار رنج شدند. مسنی از شیطانو به نصب و عذاب، این عذاب عذاب اخروی که نیست، یعنی ناراحتی، سختی، دشواری هایی که برای ایشون پیش آمد، شیطان دخالت داشت در اینا. سانش رو بررسی کرد که اون به تفصیل بیشتری احتیاج داره. اجمالا این آیه دلالتی نداره که حضرت ایوب گناهی مرتکب شده باشن. اونی که ما میگیم، اونی که شیطان خودش طمع نداشت، اغوا بود، نه اینکه هیچ نوع کاری نمیتونست انجام بده. کارهایی میتونست انجام بده، مشکلاتی پیش بیاره برای افراد، ولی اونی که هدف شیطان بود اغوا بود. لا اغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. اغوایی که موجب انجام گناه بشه، این منافات با اسمت داره. به چنین کاری شیطان نه انجام نداده و نمیتونسته انجام بده. این آیات هم دلالت بر چنین چیزی نداره. بله، یک اسباب زحمتی برای انبیا فراهم میکرد، مسنی از شیطان و به نصب و عذاب. حالا به چه شکلی، شکل‌های مختلفی در جای خودش باید بحث بشه، ولی به هر حال ربطی به این نداشت که اونا مبتلا به گناه بشه. پس این آیات منافاتی با اسمت اونها نداره. اون چه مقتضای مخلص بودن است این است که شیطان نتونه اونها را وسوسه کند به گونه ای که مرتکب کار حرامی بشه. یکی دیگه از شبهات درباره حضرت آدم هست که عرض کردم مستقلن عرض می کنم. در قرآن صریحاً نسبت عصیان و نسیان به حضرت آدم داده شده. فعصا آدم ربه فغوا. در یه آیه دیگه هم فنسیه ولم نجد له عزما. پس چگونه ما معتقدیم که انبیا معصوم هستند و هیچ عصیانی از اونها سر نمی زنه؟ جواب این شبه هم این است که این عصیان به اون معنای عصیانی که ما می گفتیم نیست. قبلا این عرض کردیم که گاهی کلمه ذنب و عصیان و مرادفاتش در معنایی به کار می ره که مورد بحث نیست. اون چه مورد بحث است، حرام شرعی است. این عصیان اولا قبل از این بود که حضرت آدم و حوا در این دار تکلیف بیاند. بعد از این که هبوط به عرض کردند، اون وقت خطاب شد بهشون فاما یاتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در زمین هست که به اونها تکلیف میشه و هدایتی از طرف خدا مربوط به وظایفی به اونها میرسه که باید انجام بدن. در اون عالمی که بودن که ما نمیدونیم چه جور عالمی است و هر قدم به مغز خودمون فشار بیاریم حقیقتش رو درست نمیتونیم درک کنیم، در اون عالم عالم تکلیف نبود، ولی در همونجا تکلیف میشد بهشون، در همونجا این مایتی انکم منی هدا بود. اون فقط نهیی که در اون عالم شد چیزی است که به لسان متداول امروز در السنه فقها ها یه نهی ارشادی است. شریفه می فرماید فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، از وسوسه های شیطان پیروی نکنید و از این درخت نخورید که موجب این میشه که به زحمت بیفتید. ان لک ان لا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تظما فیها ولا تضحا. این جایی که شما فعلا هستی، در این عالمی که هستی، اینجا گرسنگی و تشنگی نیست. اما اگه از این شجره اکل بکنی، موجب این میشه که از اینجا خارج بشی، وارد یه عالمی بشی که اونجا گرسنگی و تشنگی بهت میرسه، سرما و گرما تو رو اذیت میکنه. اینجا نه گرما تو رو اذیت میکنه، نه تشنه میشی، نه گرسنه میشی. اگر از این شجره تناول کنی، به یک جایی منتقل میشی که این آثار را خواهد داشت. اونجا تکلیف شرعی نبود. بله، اون هم همینطوره، اون هم تعبیر ظلم است. بعدشم خودشون گفتن ربنا اننا ظلمنا انفسنا، هیچ کدام از اینا به معنای ارتکاب محرم شرعی نیست. ترک اولا هم یک نوع ظلمی است، یعنی وقتی انسان اون اولا را ترک نمی کرد، یک کمالی نصیبش می شد یا اقلن از یک ناراحتی مسون می مون. خودش این کار کرده که موجب این گرفتاری شده، این یه نوع ظلمی است. اما هر ظلمی به معنای وسیع کلمه، این حرام شرعی نیست. ما بسیاری از موارد هست که به خودمون ظلم می کنیم، کارهایی انجام میدیم که لااقل یه ضررهای مختصری داره، ولو حرام شرعی نیست، اون ظلمه به نفسه، ولی اینکه حرام نیست. خودمون رو از بسیاری از عبادات و ثوابهاش محروم میکنیم. اگر شب پاشیم نماز شب بخونیم خیلی ثواب داره، وقتی نمیخونیم تنبلی میکنیم، خودمون رو محروم کردیم، به خودمون ظلم کردیم، ولی این معناش نیست که مرتکب حرامی شدیم. این که من عرض کردم نمیفهمم دیگه، شما بعدش نباید توقع داشته باشید که بگم میفهمم. خصوصیات اون عالم یا عالمی است که ما با این عالمی که خودمون درش هستیم نمیتونیم مقایسه کنیم. چه جوری بود که عقل بود اما گرسنگی و تشنگی نبود؟ وقتی هم شیطان آمد به آدم و حوا گفت از این شجره بخورید، نگفت بخورید سیر میشید، گفت بخورید تا اینکه ملک بشید، تا اینکه ابدیت پیدا بکنید. صحبت گرسنگی تشنگی نبود. اجازه بفرمایید. پس این آیات هم عصیان که در این آیه هست، عصیان به معنای ارتکاب امر حرام شرعی نیست. غایت الامر اینو بفرمایید انجام یک مکروهی، که حتی مکروه هم نمیشه گفت، چون اصلا هنوز تکلیفی نازل نشده بود، اون عالم عالم تکلیف نبود. بله در اونجا بود، اما بودن در اونجا به معنای این نیست که اونا مبتلا به گناه کرد. شیطان در عالم برزخ هم خواهد بود، در جهنم هم خواهد بود، ولی معناش این نیست که جهنم داره تکلیفی. اونجا هم یاران خودش رو اذیت میکنه. بنابراین این آیه هم دلالت بر ارتکاب گناه نداره. البته ظاهرش مخصوصا با اونسی که با مفهوم عصیان داریم، که عصیان را مرادف با کار حرام حساب می کنیم، این چنین ظهوری برای ما پیش میاد. ولی حقیقت این است که این ظهور، ظهور قابل توجهی نیست. این به خاطر اونسی است که ما با مفهوم معصیت داریم که اون را به معنای حرام می دانیم، ارتکاب حرام. اگه توجه کنیم که مفهوم گناه و مفهوم عصیان خیلی وسیع تر هست، چنین ظهوری هم منعقد نمیشه. بنده که نگفتم جهت ارضی و خاکی نداری، عرض کردم این اون عالمی که بودند و نزول پیدا کردند به هذه الارض، این تعبیر قرآنی است که فرمود از اهبتو جمیعا فلکم فی الارض مستقر و متاع ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین، که شما در زمین خواهید موند تا یک زمان معینی. این تعبیر قرآنی است که عرض کردم، ولی من نمیدونم اون عالم چه عالمی بوده. و به فرض این که فرض محال فرض کنید که من میدونستم، نمیتونستم تبیین کنم، چون ما چیزایی را میفهمیم که یه نمونه هاش را در این عالم درک کرده باشیم. اون چه مربوط به چیزهایی است که ما نمونه‌اش را ندیدیم، تعقل صحیحی نمیتونیم ازش داشته باشیم. هر چه خدا و رسول فرمودن علی الرأس و العین میپذیریم، حقیقتش را نمیتونیم درک کنیم. اجمالاً یه عالمی بوده که هنوز مکلف نبودند، هنوز یأتینکم هدا نبوده، بعد که نازل شدند در این عالم و هبوط به عرض پیدا کردند، اونجاست که خطاب شد اما یأتینکم منی هدا، که بعدها هدایتی نازل خواهد شد و باید از اون تبعیت کنید. شبهه دیگه مربوط به مطلبی است که عرض کردیم، انبیا هیچ وقت در تلقی وحی شک نمی کنند. از کجا می فرمایید نبود؟ از کجا می فرمایید نبود؟ میگم اون جایی که مکلف شد شیطان از کجا در دنیا نبود؟ این بیان این مطلب آقا بالاخره ما رو میکشونه به این که وارد همون متشابهاتی بشیم که سر در نمیاریم. مسلم خدای متعال آدم رو در روی همین زمین آفرید، از خاک خلق کرد. خاکی که آدم ازش خلق شد که خاک بهشتی نبود، خاک همین زمین بود، خاک همین عالم. بعد از اینکه در این عالم آفریده شد، اون وقت بعد خطاب شد که اسکن انت و زوجک الجنه. بعد از اینکه در این عالم آفریده شد، از بقیه طینت آدم حوا خلق شد، بعد خطاب شد برید به جنت. حالا این جنت کجا بود، چه جور بود، ما نمیدونیم. بله مسلما جنت آخرتی که پاداش اعمال از نخواهد بود، برای اینکه اونا هنوز عملی نکرده بودند که ممکن پاداش و بهشتی داشته باشند. مسلما اون جنت، جنت اخروی که به عنوان پاداش اعمال داده میشه نیست. اما چه جور جنتی است، کجاست، در چه عالمی است، چگونه واردش شدند، چگونه خارجش شدند، اینا چیزایی است که عقل ما درست نمیرسه. اون چه خدا و پیغمبر فرمودند علی الرأس و العین صحیح فرمودند، حقیقتش را باید از معصوم تلقی کرد، اونم به اندازه فهم ما برامون بیان میکنه. اجازه بدید آقا بقیه شبهات هم مطرح کنم تمام بشه انشالله. یکی از شبهه ها همین بود که گفتیم پیامبران نباید شک بکنن در نبوتشون، اما در به آیاتی برمیخوریم که ایهام این دارد که گویا پیغمبران در نبوت خودشون شک داشتن. از جمله در مورد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اگر شک داری درباره اون چه بر تو نازل شده، برو از اهل کتاب بپرس، اونها میدونند که پیامبری در این عالم در آخر الزمان مبعوث خواهد شد و علاماتش چیزی است که بر تو منطبق میشه. خب ظاهر این آیه یا لااقل چیزی که از این آیه توهم میشه این است که ممکن بوده که پیغمبر شک بکنه در رسالت خودش، اون وقت بره از علمای اهل کتاب بپرسه که آیا واقعا هم چیزی بوده که بنا بوده پیامبری مبعوث بشه، آیا علاماتش بر من منطبق میشه یا نه، اون وقت معلوم میشه که اون پیغمبر بوده. یا در آیات زیادی هست که میفرماد فلا تکونن نمرل ممت و نظیر اینها که مریه و امتراء پیدا نکن، که عبارت دیگری است شبیه مفهوم شک، تزلزل پیدا نکن قطعا تو پیغمبر هستی و آنچه بر تو نازل شده حق است. این آیات چگونه میسازه با اینکه گفتیم نبوت قابل شک نیست؟ جوابش این است که این آیات دلالت نداره بر اینکه پیغمبر اکرم شک کرد. اون چه به صورت قضیه شرطیه است که میدونید قضیه شرطیه دلالت بر وقوع شرط نداره، فقط دلالت بر ملازمه داره. و به تعبیری که از امام باقر صلوات الله علیه نقل شده، مرحوم فیض در مقدمه تفسیر صافی نقل فرمودند، حضرت فرمود نزل القرآن به ایاک اعنی و اسمع یا جاره، اینها از قبیل در بزن دیوار تو بشنوه. در بسیاری از موارد هست که انسان به دلیلی نمیخواد مخاطب واقعی خودش را مورد خطاب قرار بده، یا در اثر پستی و بی‌اعتنایی به او و یا به جهات و حکمت‌های دیگری مخاطبش را به یک کسی قرار میده، اما چیزی را به او میگه که دیگری باید بشنوه، مربوط به دیگری است. فرض بفرمایید برای تقریب بزن، شما تو خونتون دو تا بچه دارید، یه بچه بزرگتر و عاقل‌تر هست و چیز فهمتره، یه بچه کوچکتر هست هنوز خیلی سرش نمیشه. یه کار بدی که پسر کوچکتون میکنه، به پسر بزرگتون میگید که بابا میدونی که این کارا بده، اگر این کارا رو بکنی اون وقت چی میشه؟ در واقع میخواد به بچه کوچیکه بفهمونید، ولی برای اینکه روش باز نشه خطاب را به بزرگتر قرار میدید. او میدونه که منظور شما چیه، او هم میگه بله بله بابا درست میگید شما. این برای اینکه اون بچه کوچیکه یاد بگیره. این یکی از حکمت ها است، بسیاری از حکمت ها است که ایجاب میکنه آدم اون خطاب واقعیش را به مخاطب واقعی نگه، دیگری را مخاطب قرار بده. در این آیات میخواد بفرماید اگه کسی شک داره بره از علمای اهل کتاب بپرسه، اونا میدونستند که تو بناس مبعوث بشی و تو را میشناسند و شواهدی دارند، قبلا هم گفتند علمای کتاب قبل از به بعثت پیغمبر اکرم به مشرکین گفته بودند که چنین پیغمبری در مبعوث خواهد شد. میگن اگه شک دارید بید از اونا بپرسید، اما نمیخواد این خطاب را متوجه اونها بکنه. در ظاهر متوجه به پیغمبر اکرمه، ولی مخاطب واقعی دیگرانن. یعنی هر کی شک داره بره بپرسید. یا وقتی میفرماد فلا تکونن من الممترین، میخواد بفرماد این مسئله ابدا جای شک نداره، نه اینکه من مثلا پیغمبر اکرم در معرض شک بوده و با این نهی خواستن ایشون رو از شک باز بذارن. این خطابات از همون قبیل یاک انی و اسمه یاجر است. شبهات دیگری هست درباره اینکه در قرآن کریم به انبیایی، به تعدادی از انبیا نسبتهایی داده شده که این نسبتها با اسمت سازگار نیست. مثلا نسبت دروغ به بعضی از انبیا داده شده. حضرت ابراهیم علی نبی گناوالیم علیه السلام فرمود که انی سقیم، وقتی اون روز عید کذایی میخواستن بت پرست ها برن بیرون، گفتن تو هم بیا بریم، گفت که نه من مریض است. نظر فی نجومه فقال انی سقیم، در صورتی که مریض نبود. یا اینکه حضرت یوسف دستور داد که موقعی که برادراش اومده بودن اونجا صدا بزنن که شما مرتکب سرقت شدید، ایتو العیرو انکم لسارقون، با اینکه اونا سرقتی نکرده بودن. خب چگونه انبیا چنین کارهایی که دروغ و حیله و اینها هست مرتکب میشن؟ اینا با اسمت سازگار نیست. جوابش هم این است که نخیر، اینجور کارها هم گاهی نه تنها حرام نیست، بلکه ممکنه ممدوح و مطلوب هم باشه، بلکه ممکنه به حد وجوب هم برسه. بعضی از دروغ ها هست که واجبه، اگر نگی مرتکب گناه شد. اگر شما برای نجات یک مؤمنی یا پیامبری باید دروغی بگید تا او را نجات بدید از شر یک ظالمی، باید دروغ بگید. اینجور نیست که کذب مطلقا گناه باشی. در شرایط عادی به قول فقها کذب مفسد غیر نافع اون حرامه، اما گاهی کذب هایی است که نه تنها حرام نیست، ممکنه مستحب و یا حتی واجب هم باشه.
و قبلا گفتیم منظور از عصمت مسئولیت از چیزی است که در اون شریعتی که اون پیغمبر عمل میکنه باید حرام باشه، و چنین دروغ‌هایی نه تنها حرام نیست بلکه گاهی ممدوح هم هست. البته در روایات شریفه وارد شده که برای این تعبیرات هم یک معانی دیگری ذکر کردن و دلالت میکنه برای اینکه اینا به صورت توریه بوده، دروغ صریح هم نبوده. حالا به فرض اینکه اون روایت هم نمی داشتیم و این کذب هم کذب صریح هم بود، تازه دلالت بر حرمت نمی کرد. یکی دیگه از شبهات در مورد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که در اول سوره فتح آمده انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك ما لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، و صریحا نسبت گناه به پیغمبر داده، گناهان گذشته و آینده، و اینکه خدا این گناه ها رو میامرزه. خب با این آیه چگونه ما میتونیم بگیم که پیغمبر معصوم از گناه است؟ البته اون جواب هایی که از بحث شبه های قبلی دادیم در اینجا هم میشه گفت که این زن به حرام نیست، ولی این آیه شواهدی داره که مطلب رو خیلی روشن‌تر میکنه. خود همین جمله رو ملاحظه بفرمایید که انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما یک فتح مبین و آشکاری برای تو مقرر کردیم، یک پیروزی بزرگی نصیب تو کردیم که منظور فتح مکه است. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، اگه به یک سپاهی یا فرمانده لشگری گفته بشه که خدا شما را فتح و پیروزی داد تا گناهتون را بیامرزه، چه ربطی به هم داره؟ خود این که خدا فتحی نصیب پیغمبر کرده خب نعمتیست، خدا به او مرحمت فرموده، چه ربطی داره به این که گناهت را ببخشه؟ چه مناسبتی هست بین این که ما به تو پیروزی بزرگ دادیم تا گناهت را ببخشه؟ این ربطی نمیتونه داشته باشه. اگر مغفرت و زن اون مغفرت و زن بیست که ما میشناسیم، یعنی علیاذ بالله پیغمبر اکرم مرتکب گناهی شده بودن و خدا میخواد اون گناه را بیامرزه، این هیچ ربطی به مسئله فتح مکه نداره. اگر فرموده بود استغفار کن تا خدا گناهت را بیامرزه و استغفر لذنبک که در آیات دیگه هست، خب این باز جایز چنین توهمی بود، استغفار کن تا خدا گناهت را بیامرزه، یا چون استغفار کردی فلان گناه خدا گناهان تو را بخشید. او می فرماید فتح مکه را ما نصیب تو کردیم تا گناه تو ببخشید، این چه ربطی داره؟ من همین سؤال را ظاهرا مأمون از حضرت رضا صلوات الله علیه کرده، حضرت جواب فرمودن این زن بیست که اهل مکه به پیغمبر نسبت می دادن، یعنی به حسب اعتقاد مردم ایشون گناهکار بود که به بت‌ها توهین کرده بود، نه اینکه واقعا یک گناه شرعی بود که خدا نهی کرده بود و او علیاذ بالله برخلاف نهی خدا مرتکب شده بود. در اضافه ادنا ملابست کافی است، گناهی که به تو نسبت میدن، بگیم گناه تو یعنی گناهی که به تو نسبت میدن، این معناش این نیست که واقعا گناه حقیقی است از تو سر زده. گناه کدوم گناه؟ گناهی که خدا اون را گناه میدونه یا مردم اون را گناه میدونن، با همه اینا سازگاره. اون چرا خدای متعال بخشید یعنی آثارش را محو کرد، این مغفرت هم اون مغفرت اصطلاحی نیست، ذنب هم اون ذنب اصطلاحی نیست. یعنی مردم مکه تا به حال تو را یک شخص گناهکار و جنایتکار می دونستن که علیه مقدسات اونها قیام کردی، به آلهه اونها توهین کردی، چه گناهی از این بازار بالاتر؟ اما در اثر این فتح اینها دیگه محو میشه. اونها بسیارشون ایمان میارن، اونهایشون که ایمان نیاورده باشن دیگه اینجور گناهان به تو نسبت نمیدن. آثاری که بر این گناه مرتکب میشد که میخواستن تو رو بکشن، میخواستن تو را اذیت کنن، نابود کنن، اینها دیگه از بین رفت، دیگه چنین خطری برای تو وجود نداره. درباره اینم مفسرین بحث کردن، بعضی فرمودن ما تقدم قبل الهجره و ما تأخر عن الهجره، وجوه دیگه هم ذکر کردن، اون دیگه جنبه تفسیری داره، اونجا مراجعه بکن. یه شبهه دیگه هم که باز در مورد خود پیغمبر اکرم هست، مربوط به چند تا آیه هست که لسان عتاب داره. از جمله این آیه شریف هست که خطاب پیغمبر اکرم می‌فرماید عفا الله عنک لما اذنت لهم. بعضی از منافقین یا ضعفاء ایمان بودند که می اومدند از پیغمبر اکرم اجازه می‌خواستند که در جنگ شرکت نکنند. پیغمبر اکرم هم می‌دونست که اینها مردم جدی نیستند، اگر اجازه هم نده پیغمبر شرکت نمی‌کنند. حالا بهانه این می‌خواند بگن چون ما اجازه گرفتیم. بعضی ها اومدند اجازه خواستن و پیغمبر اکرم اجازه داد بهشون، بله شما باشید. این آیه نازل شد عفا الله عنک لما اذنت لهم، چرا به اینا اجازه دادی؟ مستشکل اینجور میگه که این لسان ملامتی پر، معلوم میشه پیغمبر یک کاری که نباید بکنه کرده که بعد خدا عفوش کرده، معلوم میشه گناهی بوده مرتکب شده خدا عفو کرد. یا در آیه سوره تحریم میفرماد یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک، تو برای دلخوشی همسرانت حلال خدا را حرام میکنی، چرا این کارو میکنی؟ خب دیگه چه برای پیغمبر چه گناهی از این بالاتر علیاذ بالله که حرام خدا را حلال کند؟ اگر یه فرد عادی همچین کاری بکنه از دین خارج میشه و خدا میفرماید که لما تحرم ما احل الله، این چگونه با عصمت سازی داره؟ جواب اجمالی از این آیات این است که همه اینها مدحی است در لسان عتاب، ظاهرش عتاب است باطنش مدح. مثل این که در خیلی از موارد هست شما به یک کسی میخواد بگی آخه چقدر آدمی خوبم، چقدر میشه این قدم میشه آدم خوب بشه، دیگه چرا اینقدر خوب گفتن اما دیگه چرا اینقدر نجابت گفتن اما دیگه چرا اینقدر گذشت گفتن اما دیگه تا این حد؟ این آیات در یه همچین چیزی رو میخواد بگی، میگه تو اینقدر نسبت به این مردم حتی نسبت به منافقینشون مهربان هستی که نمیخوای آبروی اینا بریزه، دیگه چرا گذاشتی آبروی اینا محفوظ بمونه؟ میدونستی که اینا اهل ایمان واقعی نیستن، چرا بهانه دستشون دادی که آبروشون پیش مردم محفوظ بمونه؟ این یک مدحی است در لسان عتاب. یا همون آیه که میفرماد لم تحرم ما احل الله لک، ما احل الله لک یعنی چیزی برای تو حلال بود، خدا برای تو حلال کرده بود، خودت بر خودت این را منع کردی، نه حرام کردی یعنی فتوا به حرمت دادی، یعنی چیزی را که خدا برای تو حلال کرده بود از خودت منع کردی، جلو خودت را گرفتی. داستان که در این آیه شریفه همه شنیدید، اگر بعضی هم تو ذهنشون تفسیر مراجعه می فرماین، پیغمبر اکرم یا بحث به بعضی روایات خوردن عسل را بر خودشون ممنوع کردن، بحث به بعضی از روایات نزدیکی با بعضی از کنیزهاشون را، به خاطر اینکه بعضی از همسران دیگه شون فتنه انگیزی می کردند و اینها که در روایات مشخص شده که کیا بودن، برای اینکه در دهن اونا بسته بشه پیغمبر اکرم بنا گذاشتن که دیگه یا با اون کنیزشون نزدیکی نکنند و یا اینکه اون چه در بعضی روایات دیگه هست عسلی بود که تناول کرده بودن دیگه از اون عسل تناول نکنند. با اینکه هیچ لزومی نداشت این کارا بکنند، حق داشتند، چیزی بود خدا برشون حلال کرده بود، چه حالا نزدیکی با کنیز باشه و یا تناول از مأکولات باشه. ولی به خاطر این که اونا سر و صداشون در نیاد و رضایت اونها حاصل بشه، دلشون خوش باشه، پیغمبر اکرم این کار رو کردن و از خودشون مایه گذاشتن برای اینکه دیگران راضی و خرسند باشن. این لمت و حرمو یعنی اینقدر لازم نیست تو به خودت فشار بیاری برای اینکه همسرت راضی باشه، چیزی رو که خدا بر تو حلال کرده اونو مرتکب نشی. این نظیر اونه که میفرماد لعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. مگه میخوای خودتو بکشی که حالا اینا ایمان نمیارن؟ خود نیارن. اونقدر پیغمبر اکرم ناراحت میشدن که این مردم دلسوزی میکردن که چرا این کفار هدایت نمیشن. خدای متعال میگه مگه میخوای جون بدی؟ میگه میخوای خودتو بکشی که حالا اینا هدایت نمیشن؟ اگه خدا میخواست یه کاری میکرد همه اینا هدایت بشن. بنابراین نبوده که هر کسی همه هدایت بشن، بنابراین بوده که هر که دلش میخواد هدایت بشه. خود نمیخواد، خود نمیخواد راش نمیخواد خودکشی بکنی. یا اون آیه میفرماد طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اونقدر پیغمبر اکرم عبادت میکردن پاهاشون ورم کرده بود، ناراحت شده بودن، آیه نازل شد ما قرآن رو نازل نکردیم تو خودتا به سختی و زحمت بیندازی. این معناش این نیست که واقعا کار بدی کرده بودن، این مدحیست در لسان عتاب و یکی از رساترین و بلیغترین انواع مدح. پس هیچ کدوم از این آیات دلالت بر چیزی که مخالف عصمت باشه نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.